اینجا بانک قانون،
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون،
شما هم میتونید در این مسیر با ما همراه باشید. اگر سوالی در مورد تقسیم ارث، چالش های مربوط به وصیت‌نامه یا حتی مراحل قانونی رسیدن به اموال متوفا دارید، همین حالا با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 یا شماره تلفن 2265-2525 برای ما ارسال کنید. آقای مشتبه رستمی، وکیل پایه‌یک دادگستری، همین الان در استدیو برنامه با ما هستن تا در خصوص موضوع امروز پاسخگوی سوالات من و شما باشن. آقای رستمی سلام و درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا و دستاندرکاران محبوب و پرتلاش برنامه وزین بانک قانون از رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای رستمی، برای اینکه قدم به قدم با شنونده ها پیش بریم، شاید بد نباشه از پایه شروع کنیم. خیلی ها تصور میکنن به محض فوت یه فرد تمام دارایی اون به طور خودکار و بدون هیچ تشریفاتی به نام وارثان و یا اون کسایی که وارث شدن تعلق میگیره، اما از نظر قانونی گواهی انحصار وراثت دقیقاً چیه و چرا بدون اون هیچ اقدامی برای اموال متوفا نمیشه انجام داد؟
خدمت شما عرض کنم که سابقا گواهی انحصار وراثت در واقع طبق قانون امور حسبی و قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بود.
بله.
اما طبق قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه، این در واقع مسئولیت به عهده سازمان ثبت احوال کل کشور قرار گرفت.
بله.
که در واقع هر شخصی که در واقع بخواد سهم الارث خودش رو در واقع تقاضا بکنه، چه حالا جزء وراث باشه یا بعضی از طلبکاران یا اصطلاحاً در این قانون بحث ذینفعان رو در واقع مطرح کرده، اگر بخواد در واقع مطالبات خودشون رو انجام بدن یا وراث بخوان در واقع سهم الارث خودشون رو دریافت کنند، باید از طریق درگاه اینترنتی سهیم در واقع اقداماتی رو انجام بدن. البته در این قانون ما در واقع با 2 قشر از متوفیان در واقع روبرو هستیم. یک عده کسانی که قبل از 3 مرداد ماه 1404 فوت کردند و افرادی که بعد از 3 مرداد ماه 1404 فوت نمودند. خب اینها سازوکارشون با هم متفاوته. در مورد افرادی که بعد از 3 مرداد ماه 1404 فوت کردن، اینها به صورت خودکار در واقع گواهی انحصار وراثت براشون صادر میشه و اصلا نیازی نیست که در واقع مراجعه بکنن به مراجع قضایی یا حتی خود ثبت احوال. در واقع بعد
از این نکته توجه کنن که متوفا در چه تاریخی فوت شده که ببینن مشمول چه قانونی میشه که نسبت به اون قانون بتونن اقدام بکنن، اقدامات لازم رو انجام بدن.
دقیقا همینطوره. و در خصوص متوفیانی که قبل از در واقع 3 مرداد ماه 1404 فوت شده، که چالش اکثریت پرونده های ما برای اشخاصی هستش که قبل از 3 مرداد ماه 1404 در واقع پارسال در واقع مرداد ماه میشه، که اکثرا اشخاصی که قبل از 3 مرداد فوت شده، اینها گواهی انحصار وراثتشون دچار یک چالش هایی شده که حالا من توضیح میدم که اینها باید چه کار بکنن تا مشکلشون حل بشه.
سوالات مردم هم داره به دست ما میرسه از طریق 3036-37، ولی خب برخی از دوستان سوالاتشون خیلی طولانیه. بهتون پیشنهاد میدم از طریق 2265-2525 اقدام بکنید، سوالاتتون رو به صورت صوتی مطرح بکنید که راحت تر بتونیم به اون منظور شما برسیم برای پاسخگویی. آرزا از اصفهان، مریم خانم از تهران، سارا از شیراز، احمد از مشهد، پیام های شما به دست من رسیده، حتما پیام هاتون رو میخونم. با ما باشید، از انحصار وراثت و قوانین و احکام مربوط به اون صحبت میکنیم.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون،
با ما تماس بگیرید. 2265-2525
بریم سراغ مریم خانم از تهران. گفتن که مادر من وصیت‌نامه‌ای نوشته که در اون بخشی از زمین‌ها رو به خیریه داده. آیا این وصیت با سهم قانونی ما بچه‌ها در انحصار وراثت تداخل نداره؟
ببینید، با توجه به اینکه متوفا وصیت‌نامه داشته، طبق قانون مدنی و قانون امور حسبی در واقع وصیت از مواردی هستش که باید در واقع الزام آوره و باید بهش در واقع ترتیب اثر داده بشه، اما تا یک سوم، در واقع تا یک سوم اموال. خب حالا بحث این وصیت مطرحه که آیا این وصیت به طور قانونی تنظیم شده است یا نه، آیا بعد از این وصیت‌های بعدی هم داشته یا مثلا عدول کرده ازش. اینها همه مسائل چالش‌هایی هستش که باید در بحث ماهیت خود اون وصیت فعلا باید روی اون شک و شبهه‌هایی هست، چون وصیت طبق قانون باید در اداره ثبت یا دفترخانه اسناد رسمی اونجا ثبت بشه و وصیت‌های عادی ممکنه که خدشه‌ای بهش وارد بشه که باید از طریق مراجع قضایی قضات رسیدگی بکنن و بعد از اینکه حکم به تنفیذ اون وصیت صادر شد، اون وصیت قابلیت اجرایی داره.
اونم تا یک سوم.
اونم تا یک سوم. پس ابتدا باید ماهیت اون وصیت رو در واقع زیر سوال ببرن، ببینن که اصلا قانونا این وصیت نوشته شده یا نه. بعد از اون بیان حالا سراغ تقسیم که برسن یک سوم شو در واقع میتونن در واقع برای اون خیریه منظور کنن.
بسیار عالی. آقا رضا گفتن که ممنونم از برنامه خوبتون، امروز به صورت اتفاقی برنامه‌تون دارم میشنوم و یک سوال هم دارم در خصوص این موضوع. با توجه به اینکه پدرم فوت شده، برادر بزرگتر من میگن که چون من خارج از کشور بودم این چند سال سهمی ندارم از ارث، آیا این قانونیه؟
نه، به هیچ وجه کسی که خارج از کشور باشه نمیشه در واقع حقوقش رو در واقع سلب کرد. بحث وصیت و ارث هم همینطور هست. حالا خیلی از افراد هستن که خارج از کشور اقامت دارن، اما به محض اینکه در واقع شخصی از مورثینشون فوت میکنه، پدر یا مادر، برادر، خواهر یا غیر ذلک، اینها در واقع قهرن ارث رو میبرن. اما برای اینکه این ارث رو دریافت بکنن، اموال و ماترک متوفاشون رو دریافت بکنن، نیازمند یک سری ملزومات، مراجعات، بعضن مراجعه به وکیل دادگستری، گرفتن مشاوره حقوقی و ترتیب انجام وصول اون مبالغ و پرداخت‌های لازم مالیاتیش هست که در واقع به هر مالی در واقع ارثیه‌ای که در واقع اشخاص میبرن باید مالیاتش رو هم پرداخت کنن.
سارا خانم سوالشون جز اون سوالاتیه که حتما باید تماس بگیرن تا متوجه کامل سوالشون بشیم. امیدوارم که من بتونم اونطوری که حالا میخونم سوالتون رو منظور رو برسونم. گفتن آیا اگر همسر فوت کنه، فرزندان از همسر متوفا حق داشتن اموال قبل از تقسیم وراثت رو دارن یا باید صبر کنن؟
ببینید سوالشون خب مبهمه. همسر آیا منظور پدره؟ ما در طبقات ارث اگر فرزندان در واقع از نظر خونی ارتباط داشته باشن با پدر، خب از پدر ارث میبرن طبق اومات که از طبقه اول هر کسی که فوت بکنه در واقع پدر مادرش و اولادش از اون ارث میبرن، به هم مسئله نداره. ولی اینجا ابهامی که وجود داره بحث همسر رو مطرح کردن، احتمال داره که بعد از ممکن ازدواج دومشون باشه و همسر دومشون فوت شده باشه، اینجا دیگه بچه های اون زن در واقع ارث نمیبرن از شوهر دوم، چون ارتباط نسبی وجود نداره و ارتباط سببی هم سبب ارث نیست، یعنی اون ارتباط خونی وجود نداره.
بله.
برای همین اینجا ارث نمیبرن، مگر اینکه اون شخص همسر پدرشون باشه. رو قطعا اگه پدر بودن مینوشتن پدر.
بله.
بله، نه اینجا ارث نمیبرن.
طبقات رو حالا سببی و نسببی شون رو شما اشاره کردید، لطفا میشه بفرمایید خیلی کوتاه و مختصر؟ بله.
خدمت شما عرض کنم طبقه اول شامل پدر، مادر و فرزند هست.
بله.
حالا بحث فرزند هم اولاد اگر نباشه، اولاد اولاد هم ارث میبره.
دختر و پسر هم متفاوت.
بحث دختر و پسر هم، پسرها همیشه دو برابره، دخترها ارث میبرن. حالا چنانچه در طبقه اول در واقع وارثی وجود نداشته باشه، مراجعه میکنیم به طبقه دوم که شامل خواهر و برادر میشه.
بله.
یعنی مثلا موردی وجود داره که شخص فوت شده نه همسر داره، نه پدر داره، نه مادر داره، نه اولاد داره، اینجا دیگه خواهر و برادرش ازش ارث میگیره
در اولویتن.
بله، در واقع اولویت دوم یا طبقه دوم حساب میشن. یه وقتی میبینید که حالا این مورد سوم دیگه خیلی نادره، شخصی فوت میکنه، نه پدر داره، نه مادر داره، نه فرزند داره، نه همسر داره، نه خواهر داره، نه برادر داره، یا اینکه همه اینا فوت شدن، فقط عمه و خاله و دایی داره. در این طبقه سوم که جز موارد نادری هستش که ممکنه پیش بیاد، اما تو خالات در واقع طبق قانون ارث میبرن از متوفی.
توی قانون یک مصوبه هست تحت عنوان که فرزند زودتر از پدر از دنیا بره، آیا فرزند فرزند در این موقعیت ارث میبره؟
خب ببینید، در این مورد اگر در واقع فرزند فوت بکنه، تاریخ فوت مهمه. اگر در واقع تاریخ فوتش مقدم باشه، یعنی فرزند یک فرزندی فوت میکنه، خب وقتی که ایشون فوت میکنه از اموال ایشون بچه هاش ارث میبره.
نه، از اموال پدر،
ولی از اموال پدر بزرگ یا همون پدر که در واقع میشه اینجا ارث نمیبرن، به خاطر اینکه دو حالت وجود داره. اگر برادر و خواهر داشته باشه، یعنی اون فرزندان عمو داشته باشن، در واقع اینجا ارث نمیبرن، چون اموال پدر بزرگ وقتی که تقسیم میشه اون فرزند فوت شده.
بله.
و میرسه به برادر خواهرش.
بله.
که میشن عمو عمه های این.
ولی اینکه خودش بله. فرزند داشته باشه.
اگر تک باشد، آره، در وقتی تک باشه فرق میکنه، اینجا یه قانون خاص داریم در خصوص این موضوع،
استثناء هستش. متشکرم از توضیحات شما. همچنان داریم از انحصار وراثت و قوانین و احکام مربوط به اون صحبت میکنیم. آقای مجتبی رستمی، وکیل پایه‌ای دادگستری با ما هستند. 30,036,37.
سال 97 پدرمون فوت کرده، پدر بزرگ و مادر بزرگم زنده بودن، 3-4 ماه بعدش هم پدر بزرگم فوت کرد. مقدار ارثی که 1/6 به هر کدوم بودش، به مادر بزرگم و پدر بزرگم که میرسید، از پدر بزرگم بعدش به عموام و عمه ها منتقل شد. مراحل اداریش طی شدش، عموها و عمه ها و مادر بزرگم این مقدار رو به نوه هاشون بخشیدن، ما هم که به قسمت مساوی تقسیم شد برامون. الان بعد از این همه سال دوباره ادعا کردن که ما اون مقدار رو میخوایم. میخواستم بدونم که به چه صورت هستش، آیا این ادعا درست هستش، میتونن ادعا کنن در این مقدار اموال رو برگردونن به حساب من خودشون یا نه؟ ممنون.
متشکرم که تماس میگیرید با 22-65-25-25. آقای رستمی پاسخ میدن.
خدمتشون عرض کنم که ببینید، اگر در واقع این اموال رو وراث دریافت کردن، در واقع ماترک رو دریافت کردن، بعد از اون اومدن صلح‌نامه نوشتن، خب این موضوع فرق میکنه.
بله.
خب اگر چنین موضوعی باشه، در واقع من فکر میکنم که از فحوای کلامشون اینطور استنباط کردم که اموال رو وراث دریافت کردن، تصرف کردن، تسلیم شده بهشون، بعد از اون اومدن از سر خیرخواهی و حالا روابط فامیلی که داشتن اومدن به این دوستامون که سوال پرسیدن بخشیدن، چون کلمه بخشیدن رو آوردن، در واقع یک صلحی اتفاق افتاده.
حالا سندی مجموعه هبه؟
بله. حالا بحث اون سندی که در واقع بین هم تنظیم کردن، اگر بحث صلح باشه که یک موارد خاص خودشو داره که قابل رجوع هم نیست، ولی اگر بحث هبه باشه با وجود اموال قابل رجوع هست. حالا ایشون باید در صدد این بر بیاد که حالا یا از اموال استفاده بکنه یا حالا تغییراتی در اون بده و اینها، ولی این سوالشون به دلیل اینکه کاربردی هست حتما باید با وکلا دادگستری مشاوره بگیرن و از اونها اون قرارداد رو بخوان که این قرارداد رو تفسیر بکنن که آیا صلح همه است یا این بحث بخشش در چه زمانی اتفاق افتاده.
صلح همون صلح عمرایی که اشاره میکنن توی
معمولا توی این جور مواقع صلح عمرا تنظیم نمیشه. صلحی که تنظیم میشه یک قراردادیه که این اموال رو، یا بعضا اصلا سندی هم شاید تنظیم نشه.
بله.
یک بخششیه که آقا این اموال، مگر اینکه جزء اموال غیر منقول باشه که حتما باید صلحنامه تنظیم بکنن، یا حالا ماشین خودرویی باشه که دفترخونه مراجعه بکنن و از اون طریق در واقع صلحنامه تنظیم بکنن، اینجا دیگه صلح قطعیه.
بعد صلح عمره باشه، یعنی که منافعش تا موقعی که اون فردی که صاحب اموال هست شامل حال ایشون بشه. درسته.
در واقع منافعش برای شخص متصالح هست.
بسیار عالی. متشکرم. باز هم تلفن داریم 22 65 25 25.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
از ارث مادر حدودا 5-6000 متر زمین باقی مونده. بعدا یکی از برادرها آمده سم 5-6 تا خواهر رو خریده، یکیش مونده. بعدم این بهش نداده، جاش معلوم نکره، نه قرعه کشی نه چیزی، ولی آمده یک قسمت از زمین ها رو فروخته ولی جایی مشخص نکرده. میخواستم ببینیم این الان که مشخص نکرده زمین رو میخواد چجوری بده؟ باید دوباره قرعه کشی کنن یا جایی که میخواد بهش بده؟ بعدم این الان 5000 متر که معلومه چند تا وارث دارن چقدر بهش مرسه، این چیز به کارشناس داره یا نه؟ دیگه همجوری معلومه که وقتی 10000 متر 5000 چند وارثه چقدر هر کدوم بهش مرسن خواهر برادر ها؟ اگر میخواستن از کارشناس برنامه بپرسین.
بله متشکرم از تماس شما، بفرمید آقای رستم.
طبق قانون چنانچه بین وراث در واقع ترازی وجود نداشته باشه، لاجرم باید به مراجع قضایی و دادگاه عمومی حقوقی مراجعه بکنن. خب اینجا سواله که چرا اون یک نفر نیومده سهم خودش رو واگذار بکنه؟ گفتن خب در واقع 10 تا ورثه بودن، در واقع 8 تاشون اومدن واگذار کردن سهم خودشون، یکی از این وراث واگذار نکرده. حالا یا رضایت این شخص باید گرفته بشه،
بله،
در واقع حالا میزان مبلغی که میخواد یا ارزشی که اون مال داره باید کارشناسی بشه. حالا یه وقت هست بقیه وراث میان به اثر حالا دوستی فامیلی و اینها میان سهم خودشونو واگذار میکنن و در واقع قضیه کلن حل میشه. ولی اینجا اگر چنانچه اون شخص رضایت نداد، ایشون باید مراجعه بکنه به مرجع قضایی. ابتدا تحریر ترکه گرفته بشه، بعد از تحریر ترکه تقسیم ترکه، در واقع دادخواسته تقسیم ترکه داده میشه، این زمین کارشناسی میشه ابتدا. بعد از اینکه کارشناسی شد، سهم هر یک از وراث و بعد از اینکه حالا انحصار وراثت و اینها رو دریافت کردن، سهمشون مشخص میشه. سهم اون وارثی که در واقع مستنکف از حالا رضایت نداره به هر تقدیر پرداخت میشه و کل اون در واقع مال تحویل این آقا داده میشه. در اینجا باید ایشون هم این موضوع خیلی حائز اهمیته که اگر اون زمین سند دارد، اون 8 نفری که اومدن در واقع مال رو به نام ایشون کردن، باید سند انتقال قطعیش رو هم توی پرونده بگذارن.
بله.
که در واقع وقتی که مزایده میخواد انجام بشه، کارشناسی انجام بشه و بعد مزایده میشه، در واقع اون شخص خریدار سالس که اصلا اطلاعی از این جریان نداره بدونه که داره این مال رو از چه شخصی میخره، در واقع سهم مشخص باشه که بعدا دچار مشکل نشه.
بله بسیار عالی. احمدی از مشهد گفتن که پدرم بدون وصیت نامه فوت کردن، اما یکی از عموهای من ادعا میکنه خودش از پدرم طلب داره، چطور میتونم این ادعا رو در مرحله انحصار وراثت ردش بکنم یا ثابتش بکنم؟ ضمن اینکه پاسخ این دوست عزیز رو میدید آقای رستمی، از پرداخت دیون هم بفرمایید، یعنی اون متوفا دیونش چه دیون ممتاز چه دیون عادی، آیا باید اول پرداخت بشه بعد اون انحصار وراثت انجام بشه یا اینکه خیر؟
خدمت شما عرض کنم که اصل برای این که اصلا طلبی وجود ندارد. در واقع خدمت شما عرض کنم که تا زمانی که مدارک و اسنادی ارائه نشه، مثل سفته، مثل چک یا اسناد دیگه که در واقع وجود داره، باید اون شخصی که در واقع اون عموی که در واقع ادعا داره باید بیاد ادعای خودش رو ثابت کنه. یه وقتایی حالا بین وراث چون بحث فامیلی هستش، شخص میگه آقا مثلا فلان جا من فلان مبلغ رو پرداخت کردم و این در واقع دیون و طلب رو دارم، پرداخت میشه تا میشه میره که مستلزم رسیدگی نیست. اما در زمانی که حالا شخصی ادعا میکنه، باید ادعای خودشو در مرجع قضایی در واقع ثابت کنه. اگر این ادعا رو ثابت نکنه، طبق عمومات که همونطور که در بحث ارث گفتیم، طبقه اول که همین سوال کننده که پرسیدن، ارث خودشونو میبره. اگه جزء طبقه اول باشه، جزء اولاد باشه، ارثشو میبره. طبقه دوم هم طبق در واقع نصابی که دارن ارث میبرن. در خصوص بحث دیون ممتازه که ماده 246 از قانون امور حسابی، بحث حقوق خدمه و کارگران رو مطرح میکنه. بسیاری از افراد هستن باغ و بستانی دارن، در واقع محل زندگیشون توسط اشخاصی اداره میشه، شاید سالیان سال باشه، 15 سال 20 سال
بسیاره.
این محل توسط کارگر در واقع داره اداره میشه. خب این کارگر حق بیمه داره، حقوق در واقع کارگری داره، یا بحث مهریه زوجه هست که در واقع اینا باید پرداخت
بشه، مهریه و نفقه. متشکرم از شما آقای رستمی. تا چشم به هم زدیم، زمان برنامه تمام شد. باید با شما خداحافظی بکنیم، امیدوارم که باز هم به این موضوع بپردازیم
و
حضور شما رو در سری برنامه داشته باشیم. آقای مشتاق رستمی، وکیل پایه که دادگستری.
بانک قانون.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. برنامه امروز تمام شد، امیدوارم که مفید واقع شده باشه. آقای علی پناه قول دادن که حتما یک بار دیگه به این موضوع میپردازیم با توجه به حجم پیامک هایی که هست، و تلفن هم داشتیم ولی نتونستیم دیگه با این وقتی که حالا تمام شده بود بهشون بپردازیم. فردا هم با شماییم در بانک قانون، از حقوق مالی زنان در خانواده صحبت میکنیم. فکر کنم موضوع فردا هم خیلی خیلی پرشنونده باشه، پس فردا هم با ما بیایید به بانک قانون رادیو اقتصاد. روز بخیر.
ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و راه میافتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقان، رفیقان لوتی، رفیقان با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه اید.
در شرایط خاص و بحرانی ثابت کردن که همه جوره پای کارن و هوای همدیگر رو دارن. فرقی هم نمی کنه مثلا چه شغل و منصبی داشته باشن، مهم اینه که بتونن دستی رو به مهربونی بگیرن و باری رو با غیرت از روی دوش هموطنشون بردارن. درست مثل آقا جلال که یه سوپری کوچیک تو محله داره. راستش آقا جلال خیلی اهل نسیه دادن به مشتریان نبود، اما از وقتی که جنگ رمضان شروع شد و خونه بعضی از اهالی محله آسیب دید، نتونست بی تفاوت باشه. برای همینم به هم محله یا گفت اصلا نگران پول نباشینا، هر چیزی نیاز دارین بخرین، هر وقتم اوضاع خوب شد و جنگ تموم شد بدهیتونو به من بدین. بعدم با خط درشت روی کاغذ نوشت به تمام هم محله‌ای ها نسیه داده می شود. دیدن این جمله چقدر حال آدمو خوب می کنه. آدمی که قرار بعد از جنگ دست به دست هم بدن و ایرانو بهتر از قبل بسازن.
Thank you. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. اول ایمنی. فروردین 1404 مجموعه ورزشی در جنوب شهر تهران. یکی از اهداف خانواده ها اینه که فرزندانشون در کنار کسب علم و دانش از سلامتی جسمانی مناسبی هم برخوردار باشن. البته که هر کودک و نوجوانی به ورزش علاقه داره. شاید قبل از اینکه یک نوجوان یا جوان ورزشکار بخواد رشته ورزشی خودش رو انتخاب کنه، نیاز داره تا از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار باشه و یکی از این ورزش‌ها ژیمناستیکه، ورزشی که به انعطاف‌پذیری بدن هم خیلی کمک می‌کنه. در یکی از باشگاه‌های ورزشی جنوب تهران، کلاس‌های ژیمناستیک راه‌اندازی شده بود و به محض تجهیز باشگاه اقدام به ثبت نام ورزشکار در چند رده سنی کردند. هرچند هنوز فرایند تجهیز و البته ایمنسازی باشگاه تکمیل نشده بود، اما برای عضوگیری و شروع کلاس ها یه مقداری عجله کرد. شنبه 16 فروردین 1404 مجموعه ورزشی در جنوب شهر تهران. کلاس شروع شد و چند جلسه ای هم گذشت تا اینکه یکی از روزها در تمرین گروه سنی 10 تا 13 سال یکی از بچه‌ها به کمد رختکن تکیه میده و کمد در حالت سقوط قرار میگیره که بلافاصله یکی از والدینی که اون طرف در راه رو قرار داشت با کمد برخورد میکنه و یه جورایی جلوی سقوط کمد رو میگیره و اتفاقی رخ نمیده. آخه مسئولین باشگاه اومده بودن با کمدها یه حالت دیوار درست کرده بودن که داخل سالن دیده نشه و فضایی برای والدین ایجاد بشه که در مدت تمرین فرزندانشون بتونن استراحت کنن. خانم سعیدی، یکی از والدین بچه های ژیمناستیک کار.
اون روز واقعا خطر از بیخ گوشمون گذشت. همون موقع به منشی باشگاه گفتیم یه فکری برای این کمدو بکنید. تا چند بار از طریق گروهمون تو فضای مجازی به مسئول باشگاه اطلاع رسانی کردیم که برای کمد رختکن یه فکری بکنید. حتی یادم یکی از مادرها هم نوشت بنده خدا که حتما باید یه اتفاقی بیفته تا دست به کار بشین. ولی خب دیگه متاسفانه توجهی نشد. یا شاید بهتره بگم اراده کافی برای حل این مشکل وجود نداشت.
یک شنبه 24 فروردین 1404 ساعت 17:55 دقیقه مجموعه ورزشی در جنوب شهر تهران. اواخر تمرین بچه ها در رده کمتر از 7 سال بود که یک مقداری هم تداخل بچه های نوبت تمرینی اول و دوم فضا رو شلوغ کرده بود. این بار یکی از والدین که از قضا از وضعیت ناایمن بودن کمدها هم اطلاعی نداشت، تکیه‌ای به یکی از کمدها میزنه.